بررسی میکنیم. در پرانتز اول صحبت کارشناسان رو شنیدید، آثار دینی در هنر، در واقع در عرصه‌های مختلف هنر مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اون در پرانتز بعدی تماس تلفنی داشتیم با سرکار خانم اعظم بروجردی که صحبت شد در مورد آثار ایشون و آثاری که قاعدتاً مذهبی هستند و به عنوان آثار دینی میشه ازشون یاد کرد. و در این پرانتز ادامه بحثمون رو خواهیم داشت، اینکه چقدر حمایت میبینیم از آثار دینی در عرصه‌های مختلف هنری، علل خصوص نمایش، که کارشناسان عزیز در این باب صحبت خواهند کرد. عباس غفاری عزیز ادامه صحبت شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. خب توی بخش کارشناسی قبل دوستان اشارهای بسیار خوبی کردن به اینکه چقدر در واقع حمایت میشه و چقدر اگه خود هنرمند بخواد یه اثری رو در واقع تولید بکنه، دلی باشه، چقدر ماندگار میشه. چون ما اصولا میگیم که اثر هنری ممکنه شما مثلا حالا یک جایی دستمزدی بگیری، یه فیلمنامه یا نمایشنامه بنویسی که خب طبیعتا با اعتقاداتت هم میتونه هماهنگ باشه، اما اون کاری که دل برایت بر دل نشیند و ماندگاریش یه چیز دیگه است. خب یکی از آثار ماندگار تاریخ شاید سینمای ایرانی روز واقع است که آقای بهرام بیضایی، استاد بهرام بیضایی نوشتن و بارها راجبش بحث شده، فیلمش بارها از تلویزیون پخش شده، توی سینماها در واقع اکران شده و هنوز هم که هنوز یکی از آثار آبرومندیه که اگه یه موقع در ایام محرم قرار باشه اشاره بهش بشه در واقع روز واقع است. ببینید روز واقع داره چی کار میکنه، یعنی کاری که آقای بیضایی میکنه، از بیرون داره به اتفاق نگاه میکنه. جوانی داریم به اسم شبلی که نصرانیه، تازه مسلمان شده است، به عشق در واقع دختری مسلمان چند بار رفته خواستگاریش، توی همون هین که داشته آشنا می شده اون دختر راجبه کسی که در واقع خیلی دوستش داره صحبت کرده، یعنی به لحاظ دینی شیفتشه. او کیست؟ حسین ابن علی. قصه از کجا آغاز میشه؟ از عروسی شبلی. همه دارن راجبش صحبت میکنن، از پدر در واقع عروس میپرسن که چرا در دختر خودت رو به در واقع کابین ایشون دادی. ایشون میگه، پدر میگه که بارها اومد در واقع به خواستگاری دختر من و وقتی من عشق دختر رو دیدم و دیدم که عاشق در واقع شبلیه، با اینکه هیچی ندار، جوان نصرانی بود، دختر خودم رو به در واقع به ایشون دادم. اونجا داره چه اتفاق میفته؟ ما میفهمیم که شبلی مدام داره یک ندایی رو از یک جایی که نمیدونیم کجاست داره میشنوه، که مدام داره میگه هل من ناصر ینصرنی و در واقع کمک میطلبه. و جالبه که تمام اون آدمایی که دارن از مسلمانی خودشون، کهنه مسلمانن و از کهنه مسلمانی خودشون دارن تعریف میکنن، این ندا رو نمیشنون. و چه کسی میشنوه؟ شبلی نصرانی، کسی که تازه در واقع مسلمان شده و شنیده از دختره که اگه تو میخوای اقتدا کنی به اسلام، کسی که میتونی مطالعه بکنی و اقتدا بکنی به او حسین ابن علیه. و وقتی ندای حسین رو میشنوه، برای شناخت این آدم راه میفته و به یک سفر میره و ما به عنوان مخاطب با شبلی همراه میشیم تا نادانسته های خودمون رو نسبت به حسین دریافت کنیم. با او همراه میشیم، میریم به یک سفر در واقع عرفانی، یک سفری که توی تمام قصه‌های عرفانی ما وجود داره. ما میگیم اگه میخوای به یک شناخت برسی، باید از یک نقطه به یک نقطه سفر کنی و شبلی این کار رو میکنه و جادوی بهرام بیضایی همینه. و ما در طول سفر شبلی نگاه میکنیم ما چقدر ناآشناییم به حسین و چقدر نمیشناسیم حسین رو و چقدر در واقع ناآگاهیم اتفاقا به واقع کربلا، به واقع عاشورا. و وقتی همراه میشیم به شبلی، شناخت خودمون هم در واقع بیشتر و بیشتر میشه. و وقتی که در واقع شبلی مثل اون عشق شرقیه دیگه، ما هیچ موقع در واقع تو عشقای شرقی دوتا عاشق و معشوق به لحاظ ظاهری به هم نمیرسن، نه به لحاظ باطنی. وقتی به اونجا میرسه، زمانیه که امام حسین در واقع شهید شده، یاران شهید شدن، سرهاشون به نیزه رفته و او دوباره به شکل شاعرانه دو خورشید رو میبینه که در آسمانه، سر حسین و در واقع خورشید که ظهر عاشوراست، و زینب و در واقع تو اون سفری که داره میکنه میبینه که انگار امام حسین تمام این راه رو برای شبلی چیده،
نشانه گذاری کرده.
میگه تو از اینجا میای به اینجا، اینجا آب میخوری، اونجا اسبت در واقع خسته میشه، و در واقع تمام این نشانه ها رو ما در روز واقعه میبینیم. و اونجا میرسه به شهربانو و شهربانو بهش میگه که تو میرسی به اونجا و حسین رو خواهی دید، و در واقع یک جایی شاید شبلی داره کمک میکنه به اینکه بگریز از سپاه دشمن شهربانو، و میرسه وقتی به اونجا زینبه که بهش میگه که تو واقع گوی در واقع مظلومیت ما باش، در واقع تو پیامبر این واقعه باش. چه کسی؟ شبلی نصرانی، کسی که تازه مسلمان شده و به عشق یک دختر به اونجا رسیده. و وقتی شبلی برمیگرده هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی افتاده.
درست.
و وقتی میرسه پرچم خونین حسین و بقیه ماجرا.
بله. سرکار خانم نغمه دانش با شما هستیم.
خواهش میکنم. من احساس میکنم یکم از عنوان خود برنامه داریم فاصله میگیریم. ناگزیر برمیگردم به عرایض خودم در همون ابتدای برنامه، مبنی بر این که اساساً ما چه رویکردی رو میخواییم در پرداختن به مسئله دینی که حالا اینجا و در این برنامه موضوع مسئله عاشوراست و فرهنگ عاشورا، ما چه رویکردی میتونیم داشته باشیم. عرض کردم که دو رویکرد میتونیم داشته باشیم. میتونیم این معنا و این گفتمان رو در همه آثار فرهنگی هنریمون جاری و ساری کنیم. به طور مثال ظلم ستیزی، ما آزادگی، اینها رو، یعنی شما هر فیلمی که میسازی در هر ژانری، هر موسیقی که میسازی، هر تئاتری که میسازی، این زیرساختش همین مفاهیم باشه. حالا مفاهیم که گسترده است و متکثر، ما حالا دوتاشو مثال زدیم. اون وقت شما با یک فرهنگ دینی و فرهنگ مبتنی بر گفتمان عاشورا مواجه میشی که این فرهنگ به شکل مویرگی تغذیه میکنه افرادی که دارن ازش استفاده میکنن، و در نهایت میتونی با یک جامعه دینی مواجه بشی. این یک شکل روی کرده. یک شکل روی کرده مناسبتی و مناسکی و مصداقیه. یعنی شما بگی که ما مشخصا میخواییم درباره واقعه عاشورا یک فیلم بسازیم. این البته توی مورد شکل مصداقی هم دو تا روی کرد میتونیم داشته باشیم. میتونیم متکثر آثار مشخصا درباره یک موضوع بسازیم. میتونیم از تکثر فاصله بگیم ما یه اثر میسازیم که برای همیشه ماندگار بشود. یک سمفونی عاشورا میسازیم که این سمفونی عاشورا به عنوان یک جور اثریه که همیشه در عاشورا ما میتونیم اونو بشنویم و همه وقتی که اینو میشنون یاد عاشورا میافتن، یاد اون گفتمان میافتن. میتونیم یک فیلم بسازیم که این یه دونه برای مثلا 14 همون کافی باشه. یک تئاتر روی صحنه میبریم که این یه دونه برای همیشه کافی باشه. اینم یه روی کرده. ولی الان اون چیزی که داره اتفاق میافته در واقعیت جامعه ما و در سیاست گذاری فرهنگی این هستش که در همون بستر تکثر ما تعداد زیادی کتاب، تعداد زیادی پژوهش، مقاله، تئاتر، فیلم، سریال، موسیقی با مضمون عاشورا داریم که حالا هر کدومشون هم یک کیفیتی دارن و یک تعداد مخاطب دارن. و در این حال همیشه سیاستگزاران فرهنگی به دنبال این بودن که یک برگ برندهی هم رو کنن، مثلا یک فیلمی بسازن که خیلی ماندگار باشه، یک سمفونی رو خلق بکنن، سفارش بدن و خلق بشه که خیلی ماندگار بشه. و در هر دو رویکرد به نظر من ما چندان موفق نبودیم. از جمهوری اسلامی با یک گفتمان فرهنگی که شکل گرفته انتظار می رفت که برای نه فقط عرضه به داخل کشور، بلکه برای عرضه به دو جای دیگه، یعنی جهان اسلام و جهان به معنای عامترش، محصول داشته باشه، محصولی که بشه باهاش یک گفتمان رو ترویج کرد، یک گفتمان رو تبیین کرد. ولی اون چیزی که ما میبینیم خب خیلی کم تعداد هست و گاهی خود انقدر کم تعداد شده، این کم تعدادی به مصرف بیش از اندازه همین چیزی که تو دست و بالمون هست منجر شده که اون موضوع رو از درون خودش تهی کرده. به طور مثال ما انقدر سریال مختارنامه رو پخش میکنیم که تبدیل میشه به ضد خودش، یا همین فیلمی که الان آقای غفاری با آب و تاب قصهش رو تعریف کردن و من یک بار دیگه واقعا دلم خواست که حتی این فیلم رو ببینم، ولی این هم داره بیش از اندازه مصرف میشه. بالاخره یک از یک منظری یک کالاست، چه حد میشه یک کالا رو مصرف کرد، تا چه حد میشه دائما پخشش کرد و انتظار داشت که همچنان کارکرد روز اولش رو داشته باشه و تازگی روز اولش رو داشته باشه. لذا من معتقدم در سیاست گذاری فرهنگیمون حتما باید به فکر این باشیم که حداقل هر دهه یک اثر در یکی از حوزه‌های فرهنگی هنریمون در اندازه‌های ملی و سپس در اندازه‌های بین‌المللی داشته باشیم. این اثر حتما باید بتونه پیرامون خودش یک گفتمان ایدئولوژیک حتی ایجاد بکنه و همچنین در دراز مدت بتونه یک تغییر رفتاری در جامعه ایجاد بکنه. در اون چیزی که برای خود من دغدغه است اینه که اگه ما داریم آثار مذهبی، آثار دینی خلق میکنیم، چه تأثیری روی رفتار ما در اجتماع میذاره؟ آیا ما انسان‌های بهتری هستیم؟ آیا ما رفتارهای دینی‌تری ازمون بروز پیدا می‌کنه؟ آیا اگر ما در یک موقعیت و در یک چالش قرار بگیریم به عنوان من شهروند، آیا به اون داشته مذهبی خودم رجوع می‌کنم برای اینکه یک فعلی از من سر بزنه، یک گفتاری از من سر بزنه، یا اینکه نه کاملا اتفاقا مثل یک بیدین عمل می‌کنم؟ پس شخصا به عنوان کسی که مبتلا به امر فرهنگی هستم، انتظار دارم که این محصولات فرهنگی در نهایت به یک تغییر رفتار اجتماعی منجر بشه. و چون حالا باز میخوام به عنوان برنامه برگردم، ما واقعا دستمون خالیه. حالا چرا و چگونه به این نقطه رسیدیم فکر میکنم شاید خانم آرتا و خانم نراقی که خب الان بعد از اینکه من آقای غفاری زیاد صحبت کردیم میتونن در موردش صحبت بکنم.
آقای باشاقی یه نکته بگم، اون سکانسی که من راجع به شهربانو گفتم اصلا تو فیلم نیست، فقط خواستم شنونده ها اگه صدای ما میشنون فیلمنامه آقای بیضایی رو بخونن، چون تو فیلم آقای اسدی دو سه تا سکانس نیست. من خواستم یه موقع سوء تفاهم نشه، اون سکانس اصلا تو فیلم آقای اسدی نیست، تو فیلمنامه آقای بیضایی.
بسیار ممنون از شما. سرکار خانم آرتا.
خب ببینید، در حوزه فیلم های دینی مذهبی، خب این خودش اگه نگاه کنیم به ژانر، به هر حال همونقدر که ممکنه فیلم های اجتماعی طرفدار داشته باشه، این ژانر هم میتونه طرفدار داشته باشه، منتها به شرط این که هی از بنا به فرموده گفته دیگران نباشه. مخصوصا فیلم هایی که در حوزه معرفتی، مثل همین فیلم هایی که در ژانر دینی بحث میشه، شما نمیتونید مدل فیلم های علی حاتمی که تاریخ رو میساخت، اگه توجه کنید تمام شخصیت هایی که مثلا مرحوم حاتمی در عصر قاجار رو تصویر میکشتن همشون یک جور شاعر بودن، یا ما میدونیم که در دوره قاجار یک فلاکت و بدبختی بین مردم حاکم بود، ولی میبینیم که مثلا همه چی عصر قاجار همه خوش آب و رنگه. خب میگه من تصویرم از تاریخ اینه، و چون به لحاظ تاریخی، به لحاظ عرفی وارد حوزه ممنوعه نشده بود، یعنی هیچ چیزی در ایران به اندازه مذهب و دین حوزه ممنوعه نیست، یعنی به راحتی نمیتونی واردش بشی. به همین دلیل در حوزه، یعنی در ژانر دینی، ما بخش معرفتی ماجرا رو میخوایم دنبال کنیم. همه تلاشمون هم این هست که ما ظاهر اسلامو فقط نشون ندیم، بلکه آن چیزی که در واقع هدف اسلام و باطن اسلام بوده رو میخوان نمایش بدیم. خب ببینید، اول از همه پس تو این حوزه به این راحتی نیست کار کردن. به چه معنا اگه میخوایم کار درست و درمون رو انجام بدیم؟ بلکه یکی که خم رنگ رزی نیست. اینجوری نیست که امروز سفارش بده فردا طرف مکانیکی بیاد بنویسه. تازه بیادم بنویسه، فکر میکنم که حتی اگه خیلی هم فیلم نامه نویسه مبرزی باشه، باز در نهایت ممکنه به لحاظ تکنیکال شما این فیلم رو بپذیرید، اما عمق چی؟ آیا عمق هم میتونید در واقع بپذیرید یا نه؟ ببینید، یک اصطلاحی استاد محمد رضا اصلانی داره که میگه شما وقتی وارد یک موضوع میخواین بشید و راجع به موضوعی که میخواین فیلم بسازید و بنویسید، باید درش تشرف بشید. یعنی دلی، عقلی انقدر نسبت بهش تسلط داشته باشید که بتونید درش غور کنید مثل یک دریا. چون اساساً کلمات دروغ نمیگن. آن چیزی که از دستان نویسنده بیرون میاد، آن چیزی که مقابل دوربین سینما میاد، به هیچ عنوان نمیتونه دروغ باشه. چون اگه دروغ باشه مخاطب متوجه میشه. و یه اصطلاحی هست بین سینمایی که دوربین قشنگ آدم رو لو میده. کلمات هم همینطوره. اگر عمق نداشته باشن، اگر از روی بی دغدغه‌ای نوشته شده باشن، این هم کاملا مشخصه. اما یه بحث دیگه که این ور مطرح میشه این که مسئولان و مدیرانی که در واقع میخوان همچین فیلم های ساخته بشه، چقدر یعنی به این مسئله قائل هستن که بین ادعاشون تا عملشون میتونه جمع بشه، یعنی فاصلش کم باشه. خب خیلی ادعا زیاده، اما کو حمایت؟ ببینید، مختارنامه اگر میبینید که موفقه و 12 باره از چندین ساله داره 2 سال یه بار پخش میشه، یک بودجه کلان داره و به طور جدی ازش حمایت شده، جزو فیلمنامه ها و فیلم های الف ویژه صدا سیما بود، به هر حال از مقامات بالا در واقع حمایت های خیلی خوب و معنوی میشد. حالا بحث جد مادی، اما ما چند تا از اینو فیلم ها داشته باشیم که یکی مثل آقای داوود میرباقری پشت دوربین باشه که هم خودش در واقع طلبه‌ای بوده در یک دوره‌ای و نسبت به تاریخ اسلام یک اشراف کلی داره، ادبیات نمایش بنویسه، گفتارنویس بسیار لایقی است در نمایش و تئاتر. ما چند تا داریم. به همین دلیل من بیشتر همیشه عرض کردم که کیفیت کارها باید در واقع ارجحیت داشته باشه بر کمیت. ما به وفور برنامه‌های مناسبتی، فیلم‌های مناسبتی داریم و حتی خیلی از فیلم‌های دفاع مقدس شما در سکانس پلانشون می‌بینید که یک نقبی بزنن به ماجرای عاشورا. این اصلا بد نیست، اما این که شما به عنوان یک اثر فاخر بخواید نگاه کنید، اسمی که بر این نوع آثار می‌ذارن، به نظر من متأسفانه هنوزم قلیل هست و مرد میدان تو این زمینه خیلی کمه.
بسیار ممنون از سرکار خانم آرتا. تماس تلفنی ما برقراره؟ بله، تماس تلفنی داریم با جناب آقای محمد حسین ناصر بخت که پژوهشگر و استاد دانشگاه هستند. من در واقع قبل از هر چیز لازم میدونم این توضیح رو بدم که جناب آقای ناصر بخت عضو هیئتی هستن که تعزیه رو در سازمان جهانی یونسکو به ثبت جهانی رسوندن و جزو کسانی بودن که تعزیه هور و تمرین تعزیه رو به جناب آقای استاد تقوایی سفارش دادن. آقای ناصر بخت سلام، بسیار خوش اومدید به برنامه ما پرانتز باز.
خواهش می‌کنم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت هستم. بفرمایید
آقای دکتر، بحث امشب ما به هر حال مطمئنم با ما همراه بودید در مورد آثار دینی هست و با توجه به ایامی که امروز در ایام محرم قرار گرفتیم، توجه به آثار دینی و آثاری که در این اگر بتوان گفت ژانر ساخته شده در عرصه‌های مختلف هنر، مخصوصا در واقع نمایش ها، در این مورد نظر حضرت عالی رو جویا میشیم که مقدمه ای از شما بشنوید.
خواهش میکنم. خب به هر حال ما وقتی که سابقه در واقع نمایش در ایران رو پیگیری میکنیم میبینیم که خیلی گره خورده به اعتقادات در واقع مردم، چون اساسا حالا تئوری هایی هم که وجود داره در حوزه نمایش، یکی از خواستگاه های نمایش رو آیین ها میدونه، آیین ها میدونه آیین اصلا گفته میشه اسطوره بالفعل است، یعنی به نوعی اعتقادات به فعل در آمده است و از دل برخی از اینها آیین‌ها هم نمایش های پدید اومدن. در سرزمین ما هم این اتفاق رخ داده است، مثل بسیاری از سرزمین های دیگر. در دوره اسلامی هم از تقریبا میشود گفت که از قرن دهم به بعد، به ویژه خب اون تلاش هایی که در گذشته شده بود و مراسمی که در زمینه آیین های سوگواری بر پیشوای سوم شیعیان وجود داشت، زمینه ساز به وجود اومدن در واقع نمایش آیینی تعزیه شد که در جهان اسلام هم در واقع به نوعی می شود گفت یگانه است. یعنی در سایر سرزمین ها ما یه همچین نمایش آیینی رو در سایر سرزمین های اسلامی هم نداریم، که خب یه مقدارش برمیگرده به اون زمینه هایی که در فرهنگ ایرانی وجود داشته، چون اساسا تعزیه رو می شود یک نمایش ایرانی اسلامی دانست، چون حتی اون عزاداری هایی که خواستگاه اولیش بودن ریشه در عزاداری های کهن ایرانیان هم دارن، به یک شکلی از طریق از نظر فرم و حتی اعتقاداتی که درش جاری هست. به هر حال این اتفاق، در واقع همه این اتفاقات و پدیده ها دست به دست هم دادن و ما در کنار سایر گونه های نمایشی مذهبی، مثلا انواع روایتگری های نمایشی که وجود داشت از گذشته و در دوره اسلامی، حالا قصه های اسلامی هم وارد اون روایتگری ها شد، در کنار اونها ما تونستیم یک نمایش رو داشته باشیم که گفتم یگانه به نظر میسه در جهان اسلام و از نظر اون شکل و ساختاری که داره، حتی اتفاقاتی درش رخ داده، ویژگی های درش وجود داره که بسیاری از هنرمندان برجسته جهان به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم به بعد خیلی بهش توجه کردن، ازش الهاماتی گرفتن، مثل همه اون الهاماتی که نمایشگران برجسته جهان از نمایش های آسیایی گرفتند، از نمایش شبیخانی یا همین تعزیه هم این الهامات گرفته شده و بهش توجه شده.
بله، بسیار ممنون از جناب آقای دکتر ناصر بخت. آقای قفاری، شما در این زمینه سوالی دارید؟
خواهش میکنم. سلام آقای دکتر. خیلی خوشحالم که با شما هم صحبت میشم. شما خب پژوهش‌های زیادی رو در این زمینه دارید، به خصوص راجع به تعزیه. سوالی که در واقع دوست داشتم از شما بپرسم اینه که خب ما یه دوره درخشان تعزیه داریم که تقریبا توی اواسط دوره قاجاره، با ساخت در واقع تکه دولت و تمام اون اتفاقاتی که میدونیم، اما بعدش دوچار افت میشه تعزیه متاسفانه، چون میدونم که شما خودتونم علاقه بسیاری به این نمایشواره دارید، میخواستم دلایلش رو بپرسم. حالا یه بخشش برمیگرده حالا به وقایع تاریخی که اتفاق میفته، اما فکر میکنم بخش دیگهش برمیگرده به این که خب ما توی دوره تعزیه خونهای خیلی بزرگ رو از دست دادیم و متاسفانه به دلیل اینکه تعزیه یه جوری سینه به سینه میرسه به تعزیه خون بعدی، یعنی از معین البکای به یک معین البکای بعدی، متاسفانه از این جهت هم ما دچار افت شدیم. میخواستم نظر شما رو هم راجع به این قضیه بپرسم و اینکه اصلا ما الانی که در واقع توی سال 1401 هستیم، آیا میتونیم به جرأت بگیم که مثلا یک معین البکا داریم؟
خب ببینید، در واقع همونجور که اشاره کردی، دوره اوج تعزیه ما دوره تعزیه های تکه دولت بود که در کنار اون حمایت مردمی که برای نتیجه اون اعتقادات و اون در واقع رفتارهای آیینی بود، در کنار اون دولت هم خب شروع کرد به حمایت کردن و این به یک شکوهی دست یافت، تصحیح شد از همه نظر، یعنی از نظر جنبه های موسیقایی، نمایشی، حتی جنبه های اجرایی، ساخت تکایا و اینها خیلی مورد توجه قرار گرفت و اون آموزش هایی که در تکیه دولت می دیدن، شبیه خانه های برگزیده که از سر تا سر کشور می اومدن انتخاب می شدن در تکیه دولت به اصطلاح در مقابل شخص اول مملکت شاه اجرای برنامه می کردن، اون آموزش ها به سر تا سر کشور هم به نوعی سرایت کرد، چون خیلی از اینها می رفتن در محلات خودشون همه این آموزش ها رو با خودشون می بردن. خب این باعث شد که نظریه خیلی رونق بگیره، حتی متون متنوع بشن. ولی خب درست این ایام، یعنی در همین ایام ما شاهد ورود در واقع تفکر جدید و نگاه تجددطلبانه به کشور هست، در کشورمون هستیم و پدیده‌های رقیب این نمایش هم وارد می‌شوند. خب حالا اونها میتونن مطابق با نیازهای زمانه هم بعضی از مسائل رو مطرح کنن. خب اینها باعث میشه و این باعث میشه که این رقبا و کم التفاتی از سوی برخی از روشنفکران و برخی از در واقع همون فعالان در واقع نگرش سنتی، هر دو به تعزیه باعث میشه که ما با ممنوعیت تعزیه در دوره در واقع پهلوی اول روبرو بشیم و این باعث میشه خب دیگه امکان اجرای اون نمایش های با شکوه وجود نداشته باشه. تعزیه خانان حرفه‌ای که در دوره تکیه دولت از این راه زندگیشون رو میگذروندن دیگه خب نمیتونن اینطوری زندگی کنن، در نتیجه هی کاسته میشه از تعداد اساتید، گروه ها هی جمع و جورتر میشن و بعد تهدیدهایی که وجود داشت از جاندارمری، شهربانی و اینها باعث میشه اینها دست پا شکسته مجالس رو اجرا کنن. همه اینها باعث میشه که تعزیه خب از اون دوره اوج به دوره نزولش وارد شه. البته ببین دوره هم یه اتفاقاتی در حوزه های مثلا نمایشگری رخ میده، همچنان هم آدم های خلاقی تو این عرصه هنوز وجود داشتن، کسانی که از تکیه دولت باقی مونده بودن یا به نوعی اون اساتید رو دیده بودن. در هر حال منتها تعزیه از بین نمیره به جهت اون جنبه های اعتقادیش، ولی وارد دوره نزولش میشه و این چیزی که ما امروز باهاش روبرو هستیم بیشتر دوره نزول فرضیه است، دوره‌ای که فقط درش مجالس مناسبتی رو شبیخوان‌ها درش تسلط دارن، بسیاری از مجالس غریب فراموش شده، اجرا نشده، حتی شبیخوانان برجسته هم دیگه خیلی هاشون نمیتونن اون مجالس رو بخونن. درست. و همونجور که گفتید شبیخوانی یک نمایش سنتی، هنر سنتی است، هنر سنتی درش آموزش سینه به سینه و استاد و شاگردی، مثل جاهای دیگه، در جاهای دیگه آسیا هم شما، در جاهای دیگه جهان هم در حوزه هنرهای سنتی همین روش آموزش وجود داشته و این خیلی وابسته میکنه این هنر رو به یک استمرار. درست. به یک انتقال نسل به نسل. وقتی که خب این قطع میشه، این رابطه نسل ها قطع میشه و خب معمرین هم بالاخره یک طبیعی، هر انسانی یک محدوده زمانی رو برای زیست داره در جهان، خب اینها وقتی میرن تجارب رو هم با خودشون میبرن، نمیگم همه اون تجربه ها از بین رفته ولی بخش زیادیش از دست رفته. اما تعزیه ویژگی مثبتی که داره نسبت به سایر نمایش های سنتی این هست که متن مکتوب داشته از همون ابتدا و متن مکتوب خیلی از دقایق رو در خودش ثبت کرده، به همین جهت من میتونم بگم که میشود بازسازی کرد. از لابلای این متن ها میشه اصول اجرا رو هنوز بیرون کشید، ضمن اینکه خب حالا از یک دوره به بعد ما از دهه 40 به بعد کسانی بودن که در این حوزه کار کردن، با بزرگان تعزیه مصاحبه‌ای انجام دادن، بعضی از این مجالس رو اونهایی که بودن تا اون زمان در واقع اینها ثبت و ضبط شده است و اینها و یک تلاش‌هایی انجام شده، مثلا همین کاری هم که آقای تقوایی حالا اشاره کردید به مناسبت در واقع اون اقدامی که برای ثبت تعزیه انجام شد ساخت با یک گروه از تعزیه خونهای خیلی برجسته ساخت که در مرکزیتشون آقای هاشم فیاض قرار داشت. هاشم فیاض معین البکایی بود که خودش در بچه خانی در تکیه دولت کرد و با گروه های در واقع اون دوران آشنایی داشت در بچه خانی و بسیاری از اون تجارب رو به خودش هم میکرد. خب مراوده با این افراد از طریق پژوهشگران و در واقع افراد